و ایستگاه 98 رادیو نمایش، نمایش های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه های برداشت دوم و همپاک سبا. برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه پیشران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما ها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
بیانیه گام دوم،
مطالبه گر بشوید برای تحقق این پیامی که ادامه دهنده گام های قبلی انقلاب، انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی.
پیشران،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
یکی از قسمت‌های شیرین تاریخ ایران مربوط به قرن سوم و چهارم است، زمانی که بزرگانی چون ابو علی سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی و نام‌های آشنای دیگر می‌زیستند. در آن روزگار به جز نام آدم‌های سرشناس، فضای عمومی جامعه هم مطلوب بوده و اقتصاد ایران رونق داشته است. شهرها آباد و زیبا بودند و نظم سیاسی هم مطلوب بوده است. پژوهشگران تاریخ با اطمینان میگویند حداقل این دو دهه را میتوان روزهای شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی نامید. دکتر آذرشب، استاد دانشگاه تهران و عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تمدن نوین اسلامی بر دو پای استواره، یکی بر اساس اسلام، یکی بر اساس توجه به نیازهای روز، و این مهمه. تمدن اسلامی یک تعریف خاص خودش داره، تمدنی که بر اساس پایه‌های فکری و فرهنگی و اندیشه اسلام استواره، بر اساس قرآن و سنت، اما بر اساس نیازهای روز. بس یکی از پایه‌هاش اسلامیه و یکی دیگر از پایه‌هاش توجه به نیازهای روز که میشه تمدن نوین اسلامی. اما اینکه تا چه اندازه وابسته به تمدن اسلام، نه تمدن ایران، تمدن اسلامی، تمدن اسلامی تمدنی است که شامل ایران و کل جهان اسلام بوده، تا چه اندازه وابسته است؟ وابسته از نظر فرهنگی همون فرهنگه، همون فرهنگی است که باید، فرهنگ پویایی که در اون زمان حاکم بود باید بر اساس اون استواره، ولی بر اساس دیگر که فهم و شناخت نیازهای روز که حرکت اجتهاد معمولا بر اون استواره، باید تطبیق بشه با نیازهای روز که میشه تمدن نوین اسلامی.
تاریخ گذشته ایران نه تنها برای ما، بلکه برای بسیاری از محققین غربی هم جالب توجه است. روزهای شکوفایی ما که همزمان با تاریکی در غرب بوده است. این تاریخ را باید خواند تا برای امروز ما درس آموز باشد.
استنسن دانمارکی این کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم رو نوشته که ترجمه شده به عربی، نمیدونم به فارسی هم ترجمه شده یا نه. نه خیر، کریستنسن مالی کریستنسن، بله کریستنسن الهزارت، ترجمه عربیش اینه: الهزارت الاسلامیه فی القرن الرابع هجری. قرن چهارم هجری رو یعنی همون قرن 11 میلادی، یعنی اوج ظلمت جهل در اروپا که هیچی نبوده، نشون میده در دوره اسلامی پایتخت‌های اسلامی به خصوص البته ایران دیگه، اونجا اوج شکوفایی اسلامی مربوط به ایرانه. اینایی هم که هستن همه ایرانیان تقریبا، جزء تعداد خیلی معدودی از کردم که غیر ایرانی ها هستن. ایران به خصوص، نه همه نواحی دیگه، حالا به خصوص نداره، به خصوص ناحیه خراسان اونجا خب خیلی فعال، پر عرض کردم که جوش و خروش، پر استعداد، همه جای کشور این شخصیت ها هست. در حالی که دین و دینداری در همون اوقات در ایران از اروپا کمتر که نبود، خیلی بیشتر بود. پس این دین نیست که مانع علمه، یه چیز دیگه است، یک هویت دیگری، یک امر دیگری است که مانع میشه از پیشرفت علمی. اون چیه؟ اون جهالت های گوناگون مردمه، دین خرافاتی مسیحیت اون روز.
در قرون میانی اسلام توانست ابعاد جغرافیای خود را گسترش دهد و شهرها را بر اساس خرد ورزی بسازد و تعاملاتش را با دنیا بر اساس اقتصاد پویا جهت دهد. آن زمان نخبگان مسلمان از آینده روشن‌تر صحبت می‌کردند و کتاب‌های زیادی می‌نوشتند. دکتر آذرشب، استاد دانشگاه تهران، توضیح می‌دهد.
ما در قرن 4 هجری که شما اشاره بهش فرمودید، در اندلس شخصی به نام قاضی صاعد اندلسی کتابی می‌نویسه تحت عنوان طبقات الامم. در اون کتاب سوال می‌کنه که چرا مسلمان‌ها پیش رفتند و فرنگی‌ها عقب موندند از تمدن. این سوال خیلی مهمه، البته جواب‌های خودش میده که اون جواب‌هاش الان فعلا مطرح نیست، ولی این سوال مهمه که چرا مسلمان ها پیش رفتند و فرنگی ها عقب موندند. و الان در قرن 20 کتابی می نویسه آقای شکیب ارسلان، چرا مسلمان ها عقب موندند و دیگران پیش رفت کردند. این نشون میده که ما از اون قرن تا امروز، در یعنی البته از قرن 6 و 7، در یک سراشیبی قرار گرفتیم که باید علت اون سراشیبی بیابیم و اون مؤلفه هایی که تضعیف شده رو تقویت کنیم که بتونیم به اون تمدن نوین اسلامی برسیم.
اما امروز ما با تاریخ گذشته روبرو هستیم و آینده‌ای که باید آن را بسازیم. خوشبختانه مطالعات زیادی در کشور در حوزه تمدن آینده و مطلوب اسلامی صورت گرفته است. در این بین بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مطرح است که میتواند زیربنای حرکت‌های علمی باشد تا ما را به سوی رمز و رازهای تمدنی درونی خودمان راهنمایی کند. شاید اولین کار این است که گذشته و حال خود را بهتر بشناسیم تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم. دکتر گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف.
که به قول جورج سارتون، نویسنده دیباچه‌ای بر تاریخ علم، به قول اون حداقل 350 سال حاکمیت مطلق داشت، بعد 250 سال هم شریک بود با اروپا یا در این حاکمیت. من تحلیل کردم که یه عواملی بود توی اون تفکر اونا که باعث شد این علم در اون زمان پیش بره. الان هم لازمه. من اتفاقا اون نوع برخوردهای آلمانه را الان تو محیطمون کمتر میبینم. اگر اونا اون مدلی که با علم برخورد میشدن، وسواس داشتن، تقلید نمیکردن، از تبعیت کورکورانه خودداری میکردن، اینا رو من شواهدش آوردم توی اون بخشی از یکی از کتاب هم، اگر این کارا را الان ما تکرار می کردیم انجام می شود. اول از همه برای برپایی تمدن اسلامی این تقویت احساس هویت در جامعه ما که ما می تونیم. اسلام هم تشویق کرده که الاسلام یعلو بلای اولا علی، اسلام باید برتری داشته باشه، یه جامعه اسلامی نباید دست نشونده باشه، نباید محتاج باشه، این فرهنگ باید از سطوح پایین تزریق بشه تا بیاد به دانشگاه و بیرون. این فرهنگ الان حاکمی.
شاید اگر به مراکز علمی و تخصصی کشور رفته باشید، بتوانید بهتر به نقد شرایط فعلی بپردازید. دانشگاه‌های ما مخصوصاً در حوزه فنی مهندسی هنوز وابستگی‌های فکری و رفتاری به غرب دارند. این دغدغه است که دکتر گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، بیان می‌کند.
چه حاکمان ما و چه بسیاری از اهل علم ما نگاهشون الان به غربه. فکر می‌کنن، من نمیگم از فکر می‌کنن که اونا ما را به علممون نجات میدن. من نمیگم ما نباید از غرب چیزی رو بگیریم، میگم اگه گرفتیم خودمونم پرورش بدیم، خودمونم حرف تازه داشته باشیم. فعلا صرفا تقلیده، بنا بر تقلیده، و با این ما نمیتونیم تمدنی به پا کنیم. یه تغییر تفکر اساسی لازمه توی محیط دانشگاه‌های ما، تو جامعه ما، توی مسئولین ما. یه عزمی برای این کار میخواد که اینو من کمتر میبینم.
البته مفهوم تمدن بسیار کلانتر و عمیق‌تر از پیشرفت جامعه است. نهایت پیشرفت و رسیدن به انتهای ثبات فکری و درونی یک جامعه بر اساس شاخص‌های فرهنگیش تمدن را می‌سازد. بنابراین وقتی از تمدن اسلامی ایرانی صحبت می‌کنیم، شاید حداقل 100 سال زمان لازم باشد. ما در آستانه دهه پنجم انقلاب باید این آرمان بلند را حفظ کنیم.
آرمان ها چی هست؟ جزء چیزهایی که بنده اینجا یادداشت کردم به عنوان آرمان ها، یکیش مسئله ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است، یعنی احیاء تفکر اسلام سیاسی. یه عده‌ای از قرنها پیش سعی کردن اسلام رو از زندگی، از سیاست، از مدیریت جامعه هرچی میتونن دور کنن، منحصرش کنن به مسائل شخصی، مسائل شخصی رو هم یواش یواش محدود کنن به مسائل قبرستان و قبر و نمیدونم مجلس عقد و از این حرفا. نه، اسلام آمده از الا لیوطاع باذن الله، فقط هم اسلام نیست، همه پیغمبران همینجورن. ادیان الهی آمدن برای اینکه در جامعه پیاده بشن، در جامعه تحقق پیدا کنن، تحقق واقعی پیدا کنن. این باید اتفاق بیفته. این یکی از مهمترین آرمان های اینه.
ما تجربه برخی کشورهای موفق را پیش روی خود داریم. بیانیه گام دوم به ما میگوید از تجربه خودمان و از تجربه دیگران استفاده کنیم تا بتوانیم ساختارهای تمدن را عالمانه بسازیم. به همین جهت است که نگاه جهانگرایانه به تمدن و هموار کردن مسیر پیش رو یک الزام حتمی است. دکتر گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، از این زاویه به موضوع ورود می کند.
ما اولویتمون را بسنجیم، هم رفع نیازها بکنیم، برای اینکه جامعه اسلامی نمیتونه دیگه جامعه نیازمند باشه. اگه جامعه نیازمند باشه فوری بتونه تحریم ها جلوی طرفش را بگیره، این نمیتونه دوام داشته باشه. پس باید یه جامعه نیازمند نباشه، باید خودش بتونه حتی از مقدور از میشود نیازاشو برطرف کنه، بده و بسون داشته باشه، نه فقط بگیره و پیشم نره، نه فقط مشق نویس باشه، باید سر مشق نویسم بشه. به نظر من یه مسئله سهل ممتنعه، یعنی آسونه اگر بیان و شایسته سالاری را حاکم بکنن، آدم های چیز فهم را بیارن در جاهای حساس حاکم بکنن. حتی که از کردم شایسته سالاری حاکم باشه، نه بر بعضی از مراکز و جاهای خیلی مهم آدم های خیلی معمولی سطحی حاکم بشه. بنابراین یه فرهنگ غنی باید حاکم بشه، شایسته سالاری حاکم بشه. مردم وقتی که میخوان رأی بدن به مجلس و غیره و اینا، آگاهانه برن پرسجو بکنن و آگاهانه رأی بدن، همطور کورکورانه یه لیست از این نگیرن یه لیست از اون بگیرن و غیره. اینا مقدماتیه که چینی ها تی کردن، ژاپنی ها تی کردن، بنابراین همش دنبال خودشفایی بودن. ما این راه تی نکرده. کره قبل از انقلاب از ایران عقب بود. بنده خودم توی شورای عالی انقلاب فرهنگی اونجا بعضی از اطلاعات لازم در زمینه را چند سالها پیش دادم. الان کره ببینید چقدر جلو افتاده، که میان تو آمار بین المللی جز اون پیشرفته ترین ها تلقی میکنن، برای اینکه اونا همتشون این بود که بیان جلو. چینی ها همتشون این بود که بیاد جلو. مرحوم پروفسور عبدالسلام 20 سال پیش به من درست یا 2-3 سال پیش به من میفرمودن وقتی که رفتم با نخست وزیر چین ملاقات کردم عزم تغییر وضعیت علمی را توش دیدم. این عزم من نمی فقط ما شعار میدهیم یه سری معیارهای غلط میارن بمون حاکم میکنن عوامل بیگانه ما هم همونا را تبعیت میکنیم. اینا باید اصلاح بشه تا ما بتونیم پیش.
دانشگاه ها مرکز تولید علم، روش علمی و هستی شناسی علمی هستند. آنچه تاریخ ایران به ما می آموزد داشتن همین رویکرد علمی است. هر وقت از دانشگاه مطمئن شدیم حتما می توانیم با اطمینان بیشتری از تمدن اسلامی صحبت کنیم. دکتر آذرشب، استاد دانشگاه تهران و عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی.
از مؤلفه‌های دیگر آتش علمی. ببینید، مسئله آتش علمی یک مسئله بسیار مهمی است که میتواند معرفت در جهان اسلام به صورت فزاینده‌ای به حرکت در بیاره و این آتش علمی در جهان اسلام به وجود آمد، آتش معرفتی، آتش علمی که انسان‌ها برای اینکه به علمشون بیفزایند این آتش را به وجود آمد در وجودشون و رفتن و علمای زیادی فراوانی در جهان اسلام به وجود آمدن در کل زمینهای معرفتی. وجود دانشگاه ها و مدارس کافی نیست برای ایجاد آتش علمی، چون مبدل میشه به دکان. ببینید، فرق هست بین آرمان و دکان. علم آرمانه نه دکانه. علم طلبی یک شوق و ذوقی که در وجود انسان ها ایجاد میشه برای به اصطلاح علم آموزی و این باعث میشه که شکوفایی در جامعه اسلامی وجود بیاد.
البته یادمان نرود تمدن در دانشگاه زاده می شود اما در بطن جامعه رشد می کند. از همین روست که هرچه تفکر در دانشگاه بهتر پرورش یابد، بهتر می تواند هویت جامعه را تغییر دهد. دانشگاهی که همزاد جامعه خود باشد می تواند آینده ساز هم باشد. این راز تمدن آینده ماست. دکتر آذرشب، استاد دانشگاه تهران و عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله، مرحله بعد از جمهوری اسلامی ایجاد جامعه اسلامی. جامعه اسلامی جامعه است که بر اساس فرهنگ اسلامی استواره و مؤلفه های فرهنگی اسلامی در اون رواج پیدا کنه و استوار باشه. مرحله بعدش مرحله ایجاد تمدن اسلامی بر اساس اون فرهنگی که تعمیق شده در جامعه، بر اساس مؤلفه های فرهنگی که در اون جامعه به وجود آمده و استواره، ایجاد تمدن نوین اسلامی. فرهنگ معمولا مؤلفه هایی داره. اون مؤلفه ها، بعضی از این مؤلفه ها تمدن سازه، اگر چنانچه اون فرهنگ پویاست به تمدن می انجامه، اگر چنانچه ایستاست به این تمدن منجر نخواهد شد. ما فرضیمون بر این است که فرهنگ اسلامی دارای مؤلفه های تمدن ساز، اگر اون مؤلفه های تمدن ساز فعال بشه به تمدن اسلامی منجر خواهد شد.
بیانیه گام دوم یعنی داشتن نقشه راه برای رسیدن به گنج نهان ایران زمین. باید این متن را خواند و هر ذهن خلاق و پیشرویی بر اساس آن ایده و تفکر خودش را برای حل مشکلات امروز و طراحی آینده مطرح کند. قطعاً این تمدن دست یافتنی است اگر باورش در جامعه زنده شود.
ما می‌خوایم کشور خودمون، ما می‌خوایم یک کشوری بشه که به اون خطوط آرمانی اسلام برسه، که این خطوط آرمانی یک چیز مطلوب و شیرین است برای هر انسان متفکری، یعنی هر کسی که بشینه فکر کنه، مطالعه کنه، از این وضع آرمانی جامعه اسلامی لذت میبره. جامعه ای که در اون هم علم هست، هم پیشرفت هست، هم عزت هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله با امواج جهانی هست، هم ثروت هست. یه تصویر اینجوری ما اینو بهش بگیم تمدن نوین اسلامی، میخواییم کشورمون به اینجا برسه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه پیشران رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع گام دوم انقلاب و تمدن اسلامی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما بزرگواران خواهد بود. تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
خبرگرد.
بله، این برنامه از 12 تا 22 بهمن ماه به معرفی برنامه‌های ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف کشور می‌پردازه و امروز می‌خوایم که مطلع بشیم از برنامه‌ها و فعالیت‌های آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشورمون. آقای دکتر زهرایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت جناب عالی و مردم عزیز و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، بفرمایید عمده برنامه‌ها و فعالیت‌های خودتون در دهه مبارکه فرج تا هموطنان عزیزمون از طریق شبکه رادیویی گفتگو مطلع باشند.
در دهه مبارکه فجر امسال 15 به نام خدمت رسانی مردمی از زدایی و سازندگی از طرف سازمان بسیج مستضعفین معرفی شده.
بله.
و به نام یاد شهدای جبهه مقاومت، علل خصوص سید و شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی، هر جهادگرد یک خدمت در دستور کارشون قرار دادن به صورت کاملا خودجوش اختیاری. بل الحمدلله خدماتشون هم شروع شد از روز شهادت و انشالله ادامه پیدا میکنه. اوج این رویداد هم در عید نوروز انشالله اتفاق خواهد افتاد در 10 از جغرافی های میهن عزیزمون، به خصوص در مناطق محرومی مثل جاسکی که سیل اومد، مثل کنارک و چابهاری که سیل اومد، خاف و قلیان جینا، با حضور جمعیت کثیری از جهادگران عزیزمون. این یک بخش کار. دوم پروژه های محرومیت زدایی که تحت عنوان 40,000 پروژه آمون منفعی زود بازه از اواخر سال گذشته شروع شده بود، امروز در استانها به طور همزمان نزدیک به 6,000 پروژه به صورت استانی نه ملی افتتاح شده با حضور مسئولین و به برابری رسیده. سوم این که ما در استانی بزرگترین رویداد جهادی کشور در سال 98 هستیم و اون این که سومین جشنواره ملی جهادگران فردا هم رویدادش شروع میشه و جمعه اختتامیه رو انشالله داریم. از 3,000 اثری که به جشنواره رسیده 60 اثر ساز هم مقاله همکارای هنری که مراحل داوری رو طی کردن منتخب شدن و تقدیر میشن و ما پنجشنبه انشالله با حضور 600 نفر از فعالان عرصه‌های جهادی و رؤسای شورای جهادی شهرستان برگزاری دومین مجمع ملی جهادی‌های کشور را هم انشالله خواهیم داشت.
بله، ممنون از شما آقای دکتر. برای شما و همکاران خوبتون آرزوی توفیق میکنم. انشالله باز هم شاهد اعلام خبرهای خوش از سوی شما برای هموطنان عزیزمون باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی کشور، در خصوص معرفی برنامه‌های خودشون در ایام الله دهه مبارکه فجر.
بعضی شهرها و خونه ها کوچیکن ولی آدم های بزرگی توی اونها زندگی کردن.
نظام شکنجه و آزار افراد دستگیر شده به حد اکثر خودش میرسه.
هیچ کس جرأت مخالفت با شاه رو
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
شهید 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 راه تو
در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
در راه تو کی عرب شیرانی.